بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی صفحه 312 سطر 11 و هذا القصر قصر عارض عن التب و هو عجیب جدا فإن التب یقتضی امرا سایر غیر ممکن لعارض عرض فعد دا ذالکه الى حکم قریب. بحث در این داشتیم که اگر جسم بسیطی دارای اجزاء بالفعل شد و این جسم در مکان غیر طبیعی خودش قرار گرفت، به اقرب الحیز طبیعی خودش متصل میشه، یعنی حیز طبیعی براش کافی نیست. در بین نقاطی که تو حیز طبیعی وجود داره، نقطه ای رو که به خودش اقربه انتخاب میکنه. معترضی اعتراض کرد، گفت اون وقتی که ما ناری رو در مرکز فلک اطلس که مرکز عالم از قرار دهیم، فاصله این نار با تمام مقعر کره خودش مساوی است، اقرب الحیزی براش وجود نداره، این نار با کدوم طرف میره؟ جواب دادن که ساکن میشه منتها بالقصر. دلیلم بر سکونش آوردن دو دلیل. حالا یا دو دلیل هر دو برای سکون بود، یا یک دلیل برای سکون آوردن که این دلیل در انتهایش با ادعا شد که خرق با نفوس فرق دارد. برای این ادعا دو دلیل آوردن، یکی این که نفوذ از همه اطراف است و خلق من جهتین دونه جهتینه، دوباره این که خلق اگر بخواد اتفاق بیفته خلا اتفاق میفته. اگر نفوذ باشد، یعنی تمام آتش به سمت اطراف بره و تمام هوا به سمت داخل بیاد، شاید مثلا خلای اتفاق نیفته، ولی اگه به صورت خلق باشه خلا اتفاق میفته. وقت در این صورت و ایزن فإن الخلا رو ما دلیل میگیریم برای همین مطلب اخیری که تو دلیل گفته شد که خلق در اینجا با نفوذ فرق داره و نمیشه این نفوذ رو با خرق درست کرد. نمیشه، زیرا اولا خرق من جهتن دون جهتنه و هازن نفوذ اینطور نیست، ثانیاً خلع بر اثر خرق به وجود میاد و خلع جایز نیست. این احتمالیست که الان من اشاره کردم، ولی خب دیروز این ایزن دلیل دوم گرفتن. بله؟ نه، خلا اتفاق می افتد و خلا هم جایز نیست. اینطوری میگیم خلا، نه که خلا اتفاق نمی افته، لا یجوز منه لا یجوز الخلایی که اتفاق می افته. البته الان چشم افتاد به این حاشیه، حاشیه اینطور داره: ای علا فرض نفوذ الهواء ایزن یلزم الخلاء. این نشون میده که همونطور که من دیروز دلیل دوم گرفتم با دلیل دوم باشه. ایزن یعنی در دلیل اول گفتیم که هوا نمیتونه نفوذ کنه، چون اگه بخواد نفوذ کنه باید دورانی نفوذ کنه، در حالی که به خط نفوذ میکنه. بعد میگه و علا فرض نفوذ هوا، بر فرض که هوا نفوذ کنه، یلزم الخلع، هین الانخراق، این حاشیه است. یلزم الخلا هین الانخراق، در همون وقتی که داره میشکاف خلا اتفاق میفته، ولو بعدا این شکافو پر میکنه. اینو دیروز گفتم، ولی به نظر میرسه که ایزن رو ایشون دلیل دوم گرفته. علی حال ظاهرا هر توش درسته، هم میشه دلیل اول میشه دلیل دوم گرفت، هم میشه تتمه دلیل اول گرفت. حالا بگذاریم از این بحث. بعد از این که ایشون ثابت کرد که این نار باید در همون محلی که هست بماند، دو تا مطلب رو میخواد ذکر کنه. یک مطلب اینی که شما گفتید سکون این نار در اون محل بالقصره، سوال میشه قاصرش چیست؟ قاصری وجود نداره اونجا، کسی فشاری به این نار نمیاره. بله قاصری او را آورده اینجا قرار داده، ولی اونجا نگهش نداشته، پس قاصر چیست؟ میشه من قاصر خود طبیعتشه. طبیعت وقتی میبینه که راهی برای به دست آوردن مقتضایش نیست، از مقتضاش میگذره و به آتش تحمیل میکنه که همینجا بمون. یعنی مقتضا خودش دیگه اعمال نمی کنه. دقت کنید، یعنی طبیعت نار مقتضاش اعمال نمی کنه. اگه مقتضا رو اعمال کنه، جسم نار ناچاره که نفوذ کنه و عبور کنه. اما چون طبیعت نار مقتضاش رو که به دست آوردن مکان بالاست اعمال نمی کنه، بدنه نار همونجا میمونه. همین اعمال نکردن مقتضا به معنای این است که داره بر جسم خودش موندن در اونجا رو تحمیل میکنه. پس قصر از ناحیه همین طبیعت میاد، قاصری در کار نیست. قاصر بیرونی وجود نداره، قاصر خود طبیعت، طبیعت مقصور شده و مایوس شده، هر دو، هم مقصور شده هم مایوس شده که خودش از این قصر نجات بده. این چنین طبیعتی دیگه به مقتضاش عمل نمی کنه و قهرن و جبرن جسمش باید همون جای که هست بماند، میشه قصر، ولی قصر از ناحیه طبیعت. و ایشون میفهمد این عجیبه که طبیعتی که باید موجود رو از قصر بیرون بیاره و با قصر مقاومت کنه تا یواش یواش قوه قاصر رو نابود کنه، این خودش میشه قاصر. طبیعتی که وظیفش نابود کردن قوه قصریه است، خودش میشه قاصر. این خیلی عجیبه. این یه مطلب از دو مطلبی که ایشون میگه که قصر رو به عهده طبیعت میندازه و اظهار تعجب میکنه که چطور طبیعتی که کارش خروج از قصر است، خودش باعث قصر شود. طبیعت یعنی صورت نوعیه. بله. ماده و صورت با همدیگه، ماده و صورت با همدیگه جسم نار رو تشکیل میدن. اگر صورت مجرد برای نار بود، نار جسم نمیشد. اما ماده که آمده نار رو جسم کرده. این صورت طبیعی اگر مقتضاش رو اعمال کند، ماده آتش که با صورت فعلیت پیدا کرده ناچاره که از اینجا بره بیرون. اما طبیعت مقتضاش رو اعمال نمی کنه، ماده آتش که با صورت تشکیل جسم بده همجا میمونه. یعنی چاره نداریم برای بدن آتش رو جدای از طبیعت حساب کنیم. بدن آتش ماده متصور به صورت آتشه. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ نه اون که نمیشه گفت. خب با بیانی که ما دیروز گفتیم معلوم میشه آتش دیگه تلاش نمی کنه. بله شما اگر اطرافش رو باز کنید میره، ولی با وجودی که اطرافش حاصله مایوس دیگه نمیتونه بره. شما دارید فرض میکنید که اگر ما این وقت دورتاده رو آتش رو باز کنیم آتش میاد بیرون. خب بله، آتش اگر دورتاده رو باز کنیم میاد بیرون و مختزاش رو اعمال میکنه، ولی اون وقتی مایوس نیست. تا وقتی مایوسه یعنی دورو برش بسته، هوا نمیتونه کاری بکنه، اونم نمیتونه کار بکنه، به ناچار این آتش تو همون هوای بسته میمونه. اصلا معنی حرف ما همینه، مایوس و مقصور معناش همینه که باید اطرافش بسته باشه، ولی یه ذره جا باز باشه که میره. طبیعتش ازش بگیرید، از آتش بودن در میاد، در حالی که میبینیم آتش هست. پس مال میشه طبیعت هست، مختزاش اعمال نمی کنه. نگین طبیعت گرفتیم، طبیعت رو گرفتیم یعنی دیگه آتش نیست، در حالی که شما میبینید این آتش هست. پس معلوم میشه که طبیعتشو داره، صورت نوعیشو داره، اما نتونسته عمل کنه، به خواسته این طبیعت نتونسته عمل کنه، یا به تعبیر دیگه طبیعت به خواسته خودش نتونسته عمل کنه. شما میفرمایید در اینجا موانع، در اینجا موانع نمیذارن آتش بره، پس اونها رو قاصر حساب کنیم، نه طبیعت رو قاصر حساب کنیم. جوابتون اینه که مانع غیر قاصره، اونی که نگه می دارد آتش رو در اون مکان مانع نیست، مانع اجازه نفوذ نمیده. وقتی مانع اجازه نفوذ نداد، این آتش ناچار بمانه، موندنش با اجازه نفوذ نداشتنش دوتاست. بله، مانع اجازه نفوذ به این آتش نمیده و آتش به طبیعت خودش باقی میمونه، نه اون مانع او رو نگه میده اونجا. اگر مانع نگه داره، باید آتش همونطور که اشاره کردید خودتون هی تلاش کنه، هی تلاش کنه، ول نکنه این هوا رو تا یه وقتی موفق بشه. در حالی که این کار نمی کنه، دیگه همونجا میمونه، هست تا آخر. معلوم میشه طبیعتش دیگه دست از مختزایش کشیده، ولی اگه مانع وجود داشت این تلا و این طبیعت آرام نشده بود، بلکه به خاطر مانع ناچار بود بماند، بازم دارم حقو میگم، به خاطر مانع ناچار بود بماند، نه، مانع نمیذاشت او بره بیرون، بالاخره تلاش میکرد تا مانع رو برطرف کنه، یعنی فعالیتشو میکرد، در حالی که آتش در اونجا فعالیت نمیکنه. اگر کسی بتونه تو اون فضا بره، میبینه آتش شعله نمیکشه، این ور اون ور نمیزنه خودشو برای خروج، همونجاست دیگه، همونجا رو قبول کرده. این نشون میده که اگرچه مانع هم هست، وجود داره، اما مانع قاصر نیست. اونی که ابقا میکند این شی رو مانع نیست، مانع همونطور که عرض کردم اجازه نفوذ نمیده. بعد که اجازه نفوذ داده نشد، در پیش ابقا حاصل میشه. نگید مانع هم اجازه نفوذ نمیده هم ابقا میکنه. مانع فقط اجازه نفوذ نمیده، ابقا به اون ربطی نداره. چنین نیست که خودش روی آتش بندازه و بگه باید همینجا بمونی، اون فقط اجازه نفوذ نمیده. بله، اگه اجازه نفوذ نداد، سنگینیش رو انداخت رو آتش، خب آتش اونجا نگه میداره، میشه قاصر. ولی فرض ما این نیست، فرض ما این نیست که هوای اطراف خودشو انداخته باشه رو آتش و آتشو همونجا مغلوب خودش کرده باشه. فقط اطراف آتش گرفته، هیچ سنگینی رو آتش ننداخته و قهرن فقط به آتش اجازه نفوذ نمیده، میگه از این به بعد محدوده منه، تو نیا. مانه میگه به آتش از این به بعد محدوده من تو نیا. این قصر در ابقا نیست، قصر در ابقا اینه که اون هوا علاوه بر این که جلو نفوذ میگیره فشارم به آتش بیاره که همجا بمون. این کار نمیکنه هوا، این کار نمیکنه. پس قاصر نیست، واضحه که قاصر نیست. طبیعت آتش لازم دارد حیز طبیعی را، و این لازم، لازم مفارقه یعنی چی؟ اصلا خود کلام شما تناقض داره. لازم مفارق کلمه اشتباهیه، هم لازم باشه هم مفارق باشه اشتباه. شما باید بفرمایید حیز لازم است و اما تعینش مفارق است. اصل حیز برای آتش لازمه، نمیشه گرفت، ولی تعینش که این حیز باشد یا اون حیز باشد، این بر حسب عوامله. اگر و یکی از این عوامل خود طبیعته که حیز معینی رو که طبیعی انتخاب میکنه، بقیه تعین از طریق قاصر میاد. ابتدا قاصری این مکان خاص رو برای آتش تعین کرد، معین کرد، الان از اون قاصر دیگه رفته، بقای این آتش در این مکان که میخواد تعین رو حفظ کند به کیست؟ درسته این عرض، عرض مفارقه، یعنی تعین مفارقه، و این مفارق درست شد اول به توسط یک قاصری، ولی باقی موندن این مفارق به توسط کی داره انجام میشه؟ اون قاصری که قبلا بوده که نمیتونید بگید، باید یه قاصر دیگه بیارید. فرض اینه که هوا فشار نمیاره که قاصر بشه، پس ناچار باید بگید خود طبیعت آتش قاصره. قاصره نه به این معنی که به خودش فشار میاره، به این معنی که مختزشو عمل نمیکنه. این خیلی سخت نیست پذیرفتنش. ایشون درست میگه، یه قاصر از طبیعت خودم، قاصر از طبیعت خودم این آتشه، چون اعمال نمی کنه مختزاشو، نمیتونه اعمال کنه، لذا وقتی اعمال نکرد قصر اتفاق میفته و سکون قصری پیش میاد.
در هر جایی که آتش توسط قاصر از
اونجایی که قاصر، اونجایی که میتواند قاصر رو دفع کنه، طبیعت به اختزه خودش عمل میکنه. هیچ وقت ما نگفتیم طبیعت به مختزه خودش عمل نمیکنه. وقتی قاصر میاد طبیعت به مختزه خودش عمل میکنه، حتی در حینی که قاصر داره فعالیت میکنه، اون طبیعت یواش یواش داره اثر قاصر رو دفع میکنه، کم میکنه تا زائل کنه. پس طبیعت از همون اول مشغول مقاومته با قاصر. وقتی مایوس میشه مقاومت کنار میذاره و یه مختزاش اعمال نمی کنه، ولی تا وقتی مایوس نیست بالاخره قاصر رو از بین میبره. با چی از بین میبره؟ با اعمال مختزای خودش. با اعمال مختزای خودش طبیعت قاصر رو از بین میبره. در جایی که از عهده قاصر هیچ جور بر نمیاد مایوس میشه، دیگه به مختزای طبیعتش عمل نمی کنه. وقتی به مختزای طبیعت عمل نکرد همونجا میمونه. کی اون رو نگهش داشته؟ خودش که تلاشی نکرده و نکرده، میتونسته و نکرده، نمیتونسته و نکرده.
در طبیعت هر شی هم میل هست هم قصر هست.
بله، در طبیعت شی هم میل هست اگر بتواند قاصر رو دفع کند، هم میلش را کنار میگذارد اگر نتواند قاصر رو دفع کنه. طبیعت به طور طبیعی عمل میکنه، به طور هوشیار عمل نمیکنه. اگه به طور هوشیار عمل میکرد شاید یه تلاشی میکرد، میگفت حالا امید است یه جوری درست کنم، ولی به طور طبیعی عمل میکنه. وقتی به طور طبیعی عمل میکنه میبینه نمیشه ولش میکنه. ماها ممکنه مثلا فرض کنیم توی یه زندان گرفتار بشیم و ببینیم تمام دیواره ها سیمان نیست، ولی گاهی تو فکر میافتیم که یه مته برداریم این سیمانه بتراشیم، اما طبیعت این کار نمیکنه. وقتی میبینه نمیشه، نمیشه دیگه. ما هستیم که یه امیدهایی داریم، یه کارایی میکنیم، ولی طبیعت هوشیار نیست. شما الان خودتونو دارید جای اون آتش میذارید، که اگه من محبوس میشدم بالاخره یه تلاشی میکردم. چرا اون تلاش نمیکنه؟ چون اون طبیعته. وقتی این راه تلاش بسته است، به طور طبیعی خاموش میشه، منتها بالاجبار ها، یعنی بالقصر خاموش میشه، نه به طور طبیعی، یعنی به اقتضای طبیعت، بلکه به خاطر اینکه نتونست اقتضای طبیعتش رو اعمال کنه. کدوم قانون گفته علت محدثه علت موقعی هم هست؟ اصلا همه گفتن علت محدثه میتواند موقعیه باشد، میتواند به موقعیه واگذار کند. اصلا خودشون اجازه دادن که علت محدثه بره علت موقعیه بیاد. لازم نیست اتحاد محدثه و موقعیه. شما قانون میگید که میگه لازم است اتحاد محدثه و موقعیه. قانون هم چیزی نمیگه. قانون میگه که محدثه چیزی که حادث است در بقا احتیاج به علت دارد، نمیشه احتیاجش ازش بگیرید، اما میتواند در حدوث احتیاج به علت محدثه داشته باشد، در بقا هم به همون علت احتیاج داشته باشه و میتونه در بقا به علت دیگه احتیاج داشته باشه. این تصریح میکنن درست خلاف اون چی که شما میفهمید. صفحه 312 سطر 11 هم و هذا القصر قصر عارض عن التب، قصری است که از ناحیه تب عارض میشه، نه از ناحیه بیرون، نه از ناحیه قاصر بیرونی، بلکه از ناحیه طبیعت درونی این قصر عارض میشه. و هوا عجیب جدا. هوا یعنی این چنین عروض قصری عجیبه. فان التب رو دلیل نگیرید برای هوا عجیب جدا. نمیخواد عجب رو عجب بودنش رو توضیح بده. فان التب دلیل است برای عارض عن التب. چرا این قصر از طبیعت عارض شده؟ فان التب یقتضی امرا که سار غیر ممکنه. چرا سار غیر ممکنه؟ لعارض عرض. طبیعت اقتضا میکند امری رو، یعنی رفتن به سمت فوق را، که این امر سار غیر ممکن، دیگه رفتن به سمت فوق ممکن نیست. لعارض عرض، عارضی که عارض شده چیست؟ کون و نار فی المرکز. کون و نار فی المرکز اون عارضه. این عارض عارض شده، لذا طبیعت نتونسته مقتضاش اعمال کنه، یعنی مقتضاش غیر ممکن شده. فعد ذالک یعنی غیر ممکن شدن اون مقتضا به خاطر وجود این عارض منتهی شده به یک حکم بیگانه، یک حکم و دستوری که طبیعت داده، ولی این دستور بیگانه از طبیعته، یعنی خواستش نیست، تحمیله. این مطلب اول بود که عرض کردم باقی مونده. مطلب دوم توجه کنید. این عبارت ابن سینا عبارت قشنگیه، مثل بقیه عبارتاش قشنگیش از شدت ابهامشه. اگر کلمه تالی رو تو این عبارت نمی آورد، به نظر می رسه که مطلبش حل نمی شد. ولی خب لفظ تالی آورده، آدم متوجه می شه که داره یک قضیه شرطی متصله درست می کنه و یک قیاس استثنایی اینجا تشکیل می ده. این معترضی؟ ببینی سینا میگه چه؟ محال است که آتش بیاید در مرکز عالم قرار بگیرد. شما چرا به خودت داری زحمت میدی؟ این سائل سوال کرده، بهش بگو سوالت باطله، اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته. چرا قبول میکنی که این اتفاق بیفته، بعد تلاش بکنی خودتو مکلف کنی که زحمت بکشی جواب بدی؟ از اول بگو محال است که همچین اتفاقی بیفته، آتش بیاد تو مرکز عالم، چی میتونه بیارتش؟ پس دیگه دنبال جواب رفتن معنا نداره. سائل به تو میگه این چنین اتفاقی بیفته چه میکنی؟ اون نمیفته، اتفاق نمیفته، خیلی هم راحت، این همه جواب لازم نیست بده. ابن سینا میگه که ما در مسئله داریم قضیه شرط، ما در مسئله داریم قضیه شرطیه درست میکنیم یا قیاس استثنایی درست میکنیم. در قیاس استثنایی یا در قضیه شرطیه لازم نیست مقدم ممکن باشه، مقدم کافیست که فرض کنیم. وقت بعد اگر دیدیم مقدم ممکنه، تالی هم ممکن میشه. اگر دیدیم تالی باطله، مقدم هم باطل میشه. اینطوری وارد به اثبات بشیم. از اول نباید بگیم این تالی باطله. بله ما نمیدونیم ورود آتش در مرکز عالم مستحیله یا مستحیل نیست. ولی ما میخوام یک قیاس استثنایی درست کنیم و از با قیاس استثنایی پیش بریم. لزومی نداره که ببینیم مقدممون محال یا محال نیست. فرض میکنیم بعدم پیش میریم تا نتیجه بگیریم. قیاس ما اینه. اگر آتش در مرکز فلک واقع شود، مقدمه. به عبارت دیگر اگر آتش عارضی که عبارت از کون فل مرکز است پیدا کند، این همون عبارت قبله ها، این همون مطلب قبله، عبارتش عوض شده. خب این مقدم. تالی چیست؟ تالی همونی که بعد از فنقول گفتیم کان یعرض لها سکون ملاک بالقصر. خب حالا دیگه ما کار نداریم به این که کون آتش در مرکز محال یا محال نیست. این مقدم رو ما فرض کردیم، به قول ایشون نهادیم این مقدم رو، وضع کردیم، موضوع شد این مقدم، یعنی وضع شد، نهاده شد، فرض شد. بعد تالی هم دنبالش آوردیم. اگر مقدم ثابت شود، تالی هم ثابت میشه، چون میدونید که در قضیه استثنایی وضع مقدم نتیجه میده وضع تالی رو. اگر هم تالی باطل شد، سکون بالقصر اتفاق نیفتاد، معلوم میشه مقدم حاصل نشده. ولی اگه مقدم حاصل میشد، باید سکون بالقصر اتفاق میفتاد. اگر تالی رو باطل کردید و کان یعرض لها سکون ولکن بالقصر رو محقق ندیدید، معلوم میشه آتش اونجا نیمده. اگر آمده بود که ساکن بالقصر میشد. پس ما لازم نیست که بگردیم، جستجو کنیم، استدلال کنیم، ببینیم آیا ورود آتش در مرکز عالم جایز هست یا محاله. به اون کاری نداریم، هرچی شد محاله یا جایزه، ما میاریمش توی مقدم قضیه قرار میدیم، قیاسمون رو تشکیل میدیم و نتیجه رو میگیریم. معترض هم همین قیاس داره تشکیل میده، اون سائل هم قیاس تشکیل داره، منتها تالیش با تالی ما فرق کرد. اون اینطور میگه اگر آتش اینجا وارد شود، یعنی بیاد تو مرکز عالم، اون قانون وضع شده از جانب شما رو نقض میکند. قانون وضع شده از جانب شما چی بود؟ رفتن آتش به اقرب الحیز طبیعیش. این قانون رو نقض میکنه. اونم همینطور گفت، گفت اگر آتش در مرکز وارد شود قانون شما نقض میشه. نگو محالت یا غیر محال. ما هم وقتی میخوام ردش کنیم یک قضیه استثنایی درست میکنیم، یک قیاس استثنایی درست میکنیم، میگیم اگر آتش در اینجا باقی شود باید بلقصر راکن شود. تالی ها منفق کرد، اون تالیش این بود که قانون شما باطل میشه، تالی ما این بود که سکون بلقصر حاصل میشه. خب حالا اگه مقدم اثبات بشه، تالی او اثبات میشه، چون تالی او اثبات میشه ما ناچاریم که جواب بگیم و جواب رو شروع میکنیم. اگه مقدم ما اثبات بشه، تالی ما اثبات میشه و جواب ما تمام میشه. پس ما ناچار بودیم به این صورت وارد بشیم. بل خودمونم میفهمیدیم که اگه از اول بهش میگفتیم این چنین اتفاقی محال است، جواب داده بودیم و رد شده بودیم، خیلی هم راحت بودیم. اینو میفهمیدیم، ولی خب بالاخره ما باید روش جواب رو حفظ کنیم، راهی رو بریم که مقتضای منطقه، باید این راه رو میرفتیم. و نحن لا ندری استحالت هازل آرز، هازل آرز باز همون کونل نارف المرکزه. ما نمیدونیم استحاله این آرز رو، ولی لا نمنعها، این استحاله رو من هم نمی کنی. یعنی نه ادعای استحاله می کنی نه مانع استحاله می شیم، احتمال می دیم، اجازه می دیم. لعنا لم ندره بعدو استحالت المعروضه فل موضوع مقدمن. مراد از معروض آتشه، مراد از الموضوع معنای لغویشه، الفلامشم الفلام موصول است، آنچه که نهاده شده به عنوان مقدم قضیه. منظور از مقدمن معنای اصطلاحیشه، معنای اصطلاحی مقدم در فلسفه، در منطق. ما نمیدانیم هنوز استحاله آتش رو در آنچه که مقدم قرار داده شده. آرز چیه؟ کون و ناره فل مرکز، معروض خود ناره. کون و ناره فل مرکز میشه آرز، معروض خود ناره. ما ببینید در مقدم قیاس گفتیم اگر آتش در مرکز فلک واقع شود، یعنی اگر معروض این آرز رو بپذیرد، عبارتم عوض کردم، گفتم اگر آتش آرزی را که وقوع فعل مرکز است بپذیرد، اینطوری بیان کرد، یعنی اگه این معروض این آرز رو بپذیره، خب این مقدم ما بود. آنچه در آنچه نهاده شده مقدمن ما استحالهشو نمیدونیم، لعنا لم ندره بعدو استحاله آتش رو در وقوع فعل مرکز. ببینید چطوری معنا میکنه، استحاله آتش رو در وقوعش فعل مرکز نمیدونیم. ایشون نمیگه وقوعش فعل مرکز، میگه در آنچه که شما آن چیز رو به عنوان مقدم قضیه متصله قرار دادید، یعنی گفتید اگر آتشی آرز را که وقوعی در مرکز است بپذیرد. ولا نمنعها، لا نمنعها یعنی لا نمنع این استحاله را، نمیدانیم این چنین استحاله ای را، ولا نمنعها من اشم نمی کنیم، یعنی تجویز می کنیم استحاله را، میگیم شاید باشه شاید نباشه. ولیکن اذا جاز المقدم جاز التالی، قانون منطقیه، نمیگه مقدم باید حتما باشه. قانون منطقی در قیاس استثنایی یا در قضیه شرطی متصله این است که اگر مقدم جایز بود تالی جایزه، کاری نداریم به این که حالا مقدم جایز است یا جایز نیست. ممکنه شما یه مقدم باطلی رو بیارید مقدم قرار بدید. معنای قضیه شرطی چیه؟ معنای قضیه شرطی این نیست که مقدم واقعیت داره. معنای قضیه شرطی اینه که اگر مقدم واقعیت داشته باشه این تالی رو خواهد داشت. نمیخوام بگم مقدم واقعیت داره که شما بگید که نه ممکنه محال باشه. لکن ازا جاز المقدم جازت تالی، این اشاره داره به یه قانون منطقی که اگر مقدم جایز باشه تالی هم جایزه. و فئن امتنع تالی امتنع المقدم، از اون طرف اگر تالی هم ممتنع بشه مقدم رو ممتنع میکنه. ما کاری نداریم به این که در واقع مقدم ممتنع است یا نیست، از طریق امتناع تالی امتناع مقدم رو اثبات میکنه. یعنی وقتی آمدیم تو قضیه شرطیه اصلا به واقع نگاه نمی کنیم، به همین مقدم و تالی نگاه می کنیم. اگر مقدم جایز شد تالی رو جایز می دونیم، اگرم تالی رو دیدیم ممتنه می فهمیم که مقدم ممتنه. دیگه نمی ریم یه جستجوی مستقلی بکنیم مقدم رو بیابیم بعد به خودمون اجازه ندیم که مقدم رو تو شرطیه بیاریم، بلکه به خودمون اجازه می دیم مقدم رو تو شرطیه بیاریم، بعد تو خود همین شرطیه کار مقدم رو یک سره میکنیم. یعنی یا باطلش میکنیم از طریق بطلان تالی، یا اگر تونستیم میپذیریمش، که اگر پذیرفتیمش تالی ثابت میشه. بنابراین در اینجا استحاله وقوع آتش در مرکز یا عدم استحالش نقشی نداره که بتونه مانع این بحث بشه. قید برای فعل موضوع نیست، مفعول موضوعه. آنچه که نهاده شده مقدم. حالا ممکنم از مفعول نگیرید تمیز بگیرید، تمیز نسبت، ولی همون مفعول بگیرید شاید بهتر باشه. آنچه که مقدم قرار داده شده، موضوع رو معنی قرار داده شدن به معنی فرض شده بگیرید. آنچه مقدم فرض شده، صفت برای نه الموضوع وضع مقدمه، شاید نمیدونم. در اصل ببینید مطلب روشن معناش، حالا میخواد مفعول مطلق نوعی بگیرید، صفت برای مفعول مطلق که یه خورده سخته تمیز بگیرید، به نظر میرسه که مفعول دوم موضوع باشه. موضوع بالاخره اسم مفعوله، نائب فاعل میخواد، نائب فاعل ضمیری است که راجع است به الف لام الموضوع، مقدما مفعول دومه، اینطوری به نظر میرسه. حالا اگر دلتون خواست تمیز بگیرید یا به قول خودتون صفت بگیرید برای مفعول مطلق محذوف اشکالی نداره، معنا میشه، ولی خب مفعول گرفتن خیلی واضح تره مفعول دوم. اسم فاعل نیست، این اسم مفعوله. حالا یه حال، حالا یه قول کسی که عمل کنید که اجازه میده. وزد و مفعولیه دیگه، وزد و مفعولیه موضوع که مجهول شده نائب فاعل داره که مفعول اولشه، مقدمه نه مفعول دوم. بله موضوع، نه موضوع من لغویش مراده، بله موضوع یعنی نهاده شده، وضع شده، جعل شده، به عبارت واضح تر فرض شده. خب ایشون بعد از این که بحث تمام شد نتیجه کلی میگیره، میگه تا بحثمون ما سه تا سوال داشتیم دیگه یادتون هست، یکی این که آیا یک جسم میتواند در دو مکان باشد، اینو جواب دادیم تموم شد، وارد سوال دوم شدیم. سوال دوم بود که جسم بسیط مکان خودش و مکان اجزاش چیست، اینو داشتیم جواب میدادیم. سوال سوم جسم مرکب بود که از خط بعد جوابش ان شاء الله شروع میکنیم. الان ما در تتمه جواب سوال دومی که درباره جسم بسیط سوال کرده بود. ایشون بعد از این که مطالب رو گفت و بعدم اشکال این سوال رو جواب داد، یه نتیجه گیری از کل بحث میکنه. میگه روشن شد که هر جسمی حیز دارد، حیز هم براش لازمه، و معلوم شد که حیز طبیعی دارد، و معلوم شد که حیز طبیعی اجزاء بسیط کجان و حیز طبیعی مجموع بسیط کجاست. چون همه رو بحث کردیم. این یه خلاصه گیری از گذشته است. فقط ظاهره که انه کیفه یکون للجسم الواحد مکان واحد به طبع. چگونه یک جسم طبیعتا یک مکان دارد، مکان طبیعی دارد. او حیز واحد به طبع. او حیز رو میاره چون مکان همیشه بنابر همه مبانی با حیز مرادف نیست. در بعضی مبانی حیز عام، مکان خاصه. در بعضی مبانی با هم مرادفن. پس ابن سینا نمیتونست به یکی از این دوتا اکتفا کنه. اگر به یکی از این دوتا اکتفا میکرد جمع بین دو مبنا نکرده بود. برای اینکه جمع بین دو مبنا کنه، هر دو صاحب مبناها رو راضی کنه، این جمع کرد بین مکان و حیز. که اینو من قبلا توضیح دادم دیگه. حیز اگر مرادفه، بله، حیز شامل به معنی جهته و مربوط به فلک نهم میشه. مکان مربوط به فلک نهم بنابر قول مشانه میشه، که اینا دیگه توضیح داده شد، تکرارش نمی کنم. و انهو، یعنی و ظهر انهو کیف نسبت حیز کل به حیز اجزا بعضها الی بعض. کل این جسم بسیط به حیز اجزا چه نسبتی دارد؟ معلوم شد که نسبت این کل به مجموع حیزها مانند نسبت اجزا است به خود کل. ولی نسبت کل است به اجزا، اشتباه گفتن. مانند نسبت کل است به اجزا. دوباره میگم نسبت کل، کل احیاز به حیز اجزا مانند نسبت کل این جسم به اجزا این جسمه. و به عبارت دیگر، یعنی از این طرف شروع کنیم، نسبت حیز اجزا به حیز کل مانند نسبت اجزاست به خود کل، اجزا جسم به خود کل. روشنی مطلب. نسبت حیز کل الی حیز الاجزا به صورت بدل میگه بعضها الی بعض. بعض اجزا به بعض نسبت داده میشوند، بعض اجزا حیز به بعض نسبت داده میشن، همونطور که بعض اجزا این جسم به بعض نسبت داده میشن به بعض اجزا. و هزار الوسائط. تا اینجا بحثی کردیم مربوط به وسائط بود و سوال دوم از بین اون سوال جواب دادیم. بحث در مرکبات ان شاءالله جلسه آینده.